دوی بعد از ظهر به وقت ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا در چهار شنبه سوم خرداد 1402، در روزی که عفو بین‌الملل میگوید دست کم 7 نفر دیگر در ایران در آستانه اعدام هستند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از انهدام یک گروه مسلح در جنوب شرقی ایران خبر داد و اسامی ساختمان‌های ناایمن در تهران منتشر شد. محمد زرقامی هستم و در ابتدای این مجله خبری و تحلیلی از شما دعوت می‌کنم با مهدی طاهباز تا لحظات دیگر همراه باشید و شنونده تازه‌ترین خبرها.
محمد سلام می‌کنم به تو و شنوندگان رادیو فردا. بریم سراغ مشروع خبرها. سازمان حقوق بشری عفو بین الملل روز سه‌شنبه دوم خرداد در گزارش اعلام کرد که همکنون در میان معترضان بازداشت شده دست کم 7 تن به اعدام محکوم شدند. این سازمان در این گزارش با هشدار نسبت به خطر قریب الوقوع اعدام‌ها در ارتباط با اعتراضات افزود که ده‌ها نفر دیگر نیز در همین رابطه در خطر محکوم شدن به اعدام قرار دارند. عفو بین الملل طی نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی هشدار داد که مقام‌های قضایی مقررات حقوقی یک محاکمه عادلانه در مورد این افراد را نقض کردند و بسیاری از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر مورد شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها از جمله شلاق، شوک الکتریکی، تهدید به مرگ و خشونت جنسی قرار گرفتند. روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران با انتشار اطلاعیه‌ای از انهدام آنچه که یک تیم تروریستی در جنوب شرق خوانده خبر داده است. در این اطلاعیه گفته شده یک گروه مسلح در استان سیستان و بلوچستان که قصد انجام عملیات تروریستی و خرابکاری داشت پیش از اقدام به این کار منهدم شد. به گفته سپاه پاسداران در این عملیات 2 فرد مسلح کشته و 1 نفر دستگیر شدند. تعدادی سلاح، مهمات، مواد منفجره و تجهیزات ارتباطی نیز از این افراد کشف و ضبط شده است. زمان و محل دقیق درگیری و هویت کشته شدگان اعلام نشده. نیروهای امنیتی ایران بارها از انهدام و یا دستگیری اعضای گروه‌های مسلح در شهرهای مرزی کشور خبر داده اند، ولی تاکنون جزئیات این عملیات و هویت متهمان اعلام نشده است. پس از مدت‌ها تأخیر، دادستانی تهران اعلام کرد 93 ساختمان در پایتخت از نظر نقض اطفای حریق ناایمن تشخیص داده شدند. به گفته غلام‌عباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، برای این ساختمان‌ها پرونده قضایی تشکیل شده. خبرگزاری ایرنا اسامی این ساختمان‌ها را منتشر کرده که شامل چندین بیمارستان، مرکز خرید، ادارات دولتی و خوابگاه دانشجویی هستند. پاساژ میری، اداره مالیات غرب تهران، انبار نفت شهران، ساختمان زباهن، بیمارستان لولاگر، ساختمان علاءالدین، بیمارستان سینا، خوابگاه دانشگاه شریعتی و ده‌ها ساختمان دیگر از جمله مکان‌هایی هستند که ناایمن اعلام شدند. ساختمان پلاسکو یکی از مراکز خرید در تهران بود که به رغم هشدار کارشناسان به فعالیت خود ادامه میداد، تا اینکه در 30 دی ماه سال 95 دچار آتش سوزی و ریزش کامل شد. 16 آتش نشان و 6 شهروند در آن حادثه جان خود را از دست دادند. رهبر حزب راستگرای پیروزی در ترکیه اعلام کرده است که از نامزدی کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوری خلق، در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور حمایت خواهد کرد. رهبران دو حزب پس از توافق بر سر سیاست‌های داخلی ترکیه در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت کردند. امید اوزداغ، رهبر حزب پیروزی که در دور اول انتخابات 1.5 میلیون رای به دست آورد، خواهان اخراج همه مهاجران و پناهندگان از ترکیه است. هفته گذشته نیز کمال قلیچدار اوغلو اعلام کرد که در صورت پیروزی یکی از برنامه‌های او اخراج صدها هزار پناهجو خواهد بود. در روزهای گذشته رجب طیب اردوغان نیز از لزوم بازگشت پناهجویان سوری سخن گفته بود. بر اساس نظرسنجی‌هایی که در چند روز گذشته منتشر شده، در انتخابات 7 خرداد رجب طیب اردوغان حدود 52 و کمال قلیچدار اوغلو نزدیک به 48% آرا را به دست خواهند آورد. و سازمان هواپیمایی کشوری به طور رسمی اعلام کرد بلیت هواپیما 29% افزایش یافته است. هفته گذشته ستاد تنظیم بازار افزایش 29% قیمت بلیت هواپیما را تصویب کرده بود و شامگاه سه‌شنبه با انتشار قیمت‌ها در سایت سازمان هواپیمایی کشوری این مصوبه اجرایی شد. محمد
مهدی تاهباز و تازه‌ترین خبرها که از او شنیدید. از شما دعوت می‌کنم همراه ما باشید با این مجله خبری و تحلیلی در ادامه. از 93 ساختمان نایمن در تهران برای شما خواهیم گفت. همچنین نگاهی خواهیم کرد به دادگاهی که تهران در انتظارش به سر میبرد، دادگاه دو خبرنگار نیلوفر حامدی و الهیه محمدی، در گزارشی از اردشیر طیبی. نگاهی میکنیم به افزایش فشارها بر دانشجویان همراه با پروانه وحید منش در گزارشی که او تهیه کرده. سفر نخست وزیر روسیه به پکن را هم از نظر دور نخواهیم کرد، در گزارشی از آنا رایسکایا. و خبرهای ورزشی، آخرین های ورزشی با سعید پیرمحمودی. به مجله خبری و تحلیلی نیمروزی خوش اومدید. خوشحالیم که شما رو در جمع خودمون داریم. این وعده رو هم بدم که شما میتونید این مجله خبری و تحلیلی رو هم اکنون به صورت زنده از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا هم بشنوید و اگر نظری دارید درباره آنچه که شنوندش هستید میتونید نظر خودتون رو از طریق @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام منعکس کنید. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرده که دادگاه بدوی نیلوفر حامدی و الهیه محمدی، دو خبرنگار بازداشت شده در ارتباط با پوشش خبری پرونده جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد 8 و 9 خرداد ماه قراره که برگزار بشه. اتهام این دو روزنامه‌نگار و البته یکی از اتهام‌هاشون همکاری با دولت متخاصم آمریکا اعلام شده. همزمان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم با رد این اتهام‌ها از جمهوری اسلامی ایران خواسته از نقض حقوق اساسی شهروندان خودش دست برداره. گزارش اردشیر طیبی در ادامه.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 2 خرداد در خصوص برگزاری دادگاه دو روزنامه‌نگار زن بازداشتی در ایران گفت اعدام‌ها و دادگاه‌های نمایشی محور اصلی اقدامات جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات در ایران است. متیو میلر در کنفرانس خبری خود و در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگار زندانی، و اتهامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه آنها مبنی بر همکاری با دولت متخاصم آمریکا، این اتهامات را رد کرد و گفت واضح است که صحت ندارند. مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی دیروز اعلام کرد که دادگاه بدوی نیلوفر حامدی و الهه محمدی 9 ماه پس از بازداشت در 8 و 9 خرداد ماه برگزار می شود. مسعود ستایشی پیشتر اتهامات این دو روزنامه‌نگار را همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام اعلام کرده بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرد که در طول اعتراضات مقامات ایرانی بارها حقوق بشر مردم ایران را نقض و آنها را به دلیل استفاده از آزادی‌های بدیهی که حق آنهاست مجازات کردند. به گفته آقای میلر، این نه تنها شامل آن بخش جامعه ایران می‌شود که برای اعتراض به خیابان آمدند، بلکه شامل روزنامه‌نگاران نیز می‌شود. نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق و الهه محمدی خبرنگار روزنامه هم‌میهن به دلیل انتشار گزارش مرگ و نیز خاکسپاری مهسا امینی در همان روزهای نخست اعتراضات سراسری توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و همچنان نیز در زندان هستند. متیو میلر در ادامه کنفرانس خبری خود دادگاه‌های نمایشی و موج فزاینده اعدام‌ها در ایران را بخشی از تلاش حکومت برای سرکوب هر گونه مخالفت خواند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین گفت ما بار دیگر از مقامات ایرانی می‌خواهیم که بازداشت‌های خودسرانه و محاکمه‌های نمایشی را متوقف کنند و از محروم کردن مردم ایران از آزادی‌های اساسی که شایسته آن هستند دست بردارند. در همین زمینه عفو بین الملل روز سه‌شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که دست کم 7 معترض در حال حاضر با دریافت حکم اعدام در زندان به سر می‌برند و در معرض خطر اعدام قرار دارند. این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با هشدار نسبت به خطر قریب الوقوع اعدام‌ها در ارتباط با اعتراضات افسود که ده‌ها نفر دیگر نیز در همین رابطه در خطر محکوم شدن به اعدام قرار دارند.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
اما در ادامه نگاهی بکنیم به وضعیت دانشگاه ها. موج بی سابقه برخورد با دانشجویان پس از اعتراض های اخیر با صدور حکم تبعید 8 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز وارد فاز تازه ای شده و این در حالیه که همچنان تعدادی از دانشجویان در بازداشت هستند و بسیاری هم با احکام تعلیق و ورود به دانشگاهشون هم به مشکل برخورده. پروانه وحید منش در این باره برامون بیشتر میگه.
از اعتراضات گسترده دانشجویان پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و در پیوستن به مردم در خیابان تا اعتراض دانشجویان به حملات شیمیایی علیه دانش آموزان دختر در شهرهای مختلف، فشار به دانشگاه همچنان ادامه دارد و در روزهای گذشته با موجی از تعلیق، ممنوع ورودی و حتی تبعید دانشجویان روبرو بودیم. 8 دانشجوی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تبریز با تعلیق از تحصیل با حکم تبعید از دانشگاه روبرو شدند. این 8 دانشجوی علوم پزشکی تبریز در احکامی بی سابقه با احکام 1 الی 2 ساله محرومیت از تحصیل و تبعید به شهرهای اهواز، سمنان، کاشان، ارومیه و اردبیل روبرو شدند. این احکام پس از اعتراض این دانشجویان به مسمومیت‌های گسترده مدارس برایشان صادر گردیده است. روزنامه شرق در گزارشی از تعلیق و ممنوع الورودی ده‌ها دانشجو و در مواردی ضرب و شتم دانشجویان به خاطر شرکت در تجمعات اخیر در اعتراض به حملات شیمیایی در دانشگاه‌ها خبر داده و آن را موج سوم برخورد با دانشجویان از مهر ماه تا کنون خوانده است. میلاد پور عیسی، فعال دانشجوی سابق و روزنامه‌نگار ساکن ترکیه:
در مرحله سوم سرکوب دانشجویان معترض، ما از ابتدای امسال شاهد این بودیم که با همون روش ماه‌های قبل و البته با موضوع جدید، جمهوری اسلامی داره به فشار بر دانشجویان و دانشگاه میپردازه.
4 تن از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی درباره موج سوم برخورد با دانشجویان به سایت روزنامه شرق گفتند 16 اسفند تجمعی در حمایت از اعتراض کانون صنفی فرهنگیان نسبت به مسمومیت دانشجویان شکل گرفت، اما این تجمع مسالمت‌آمیز آغاز فرایندی تازه در دانشگاه شد و نیروهای حراست برای پراکنده کردن دانشجویان به آنها حمله کردند و برخی را مورد ضرب و شتم قرار دادند. همچنین بعد از این تجمع فهرست تازه‌ای از دانشجویان ممنوع ورود اعلام شد و دست کم ورود 40 نفر از دانشجویان بدون صدور هر حکمی به دانشگاه علامه برای 1 ماه ممنوع شد. اما همچنان این ممنوع ورودی ادامه دارد. میلاد پور عیسی:
بسیاری معتقدند که دانشگاه و دانشجویان در طول جنبش زن زندگی آزادی به نوعی شاید بشه گفت موتور پیشران این جنبش بودن، به دلایل مختلف که حالا جای بحثش اینجا نیست. و این نکته بسیار حکومت رو نگران کرده برای اینکه در ادامه هم دانشجویان بتونن این نقش حیاتی خودشون رو در این جنبش ایفا بکنن. در طول تاریخ جمهوری اسلامی ما شاهد این بودیم که به شدت روی سرکوب دانشگاه به شیوه های مختلف داره سرمایه گذاری میشه. این سرکوب شاید از جنبش سبز و سال 88 شدت بسیار بیشتری گرفت و حکومت جمهوری اسلامی انتظار داشت که این حد از سرکوب دیگه به بلند شدن در واقع جنبش دانشجویی منجر نشه، اما این پیشبینی درست نبود و دانشجویان در سطحی بی سابقه با جریان اعتراضی توده مردم همراهی کردند.
وزیر کشور دولت جمهوری اسلامی آبان ماه گذشته گفته بود که در اعتراضات اخیر در دانشگاه‌های ایران 18,000 دانشجو در تجمع‌ها شرکت داشتند. پیشتر نیز شوراهای صنفی دانشجویان در 22 فروردین ماه اعلام کرده بود که دست کم 435 دانشجوی معترض در دانشگاه‌های سراسر کشور اخراج و تعلیق شدند. این احکام غیر از بازداشت صدها دانشجویی است که در اعتراضات دانشگاه‌ها به ویژه در 3 ماه پاییز از سوی دستگاه‌های امنیتی بازداشت و مدتی زندانی شدند. ماموران حراست دانشگاه تهران نیز روز شنبه 23 اردیبهشت به دپارتمان نمایش و موسیقی پردیس هنرهای زیبا یورش بردند و دانشجویان این دانشکده را به بهانه عدم رعایت حجاب اجباری هدف ضرب و شتم قرار داده و ساز دانشجویان را شکستند. اوایل اردیبهشت هم همزمان با تشدید برخورد با دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف با هدف اعمال حجاب اجباری، از جمله برخورد خشونتبار با دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان و اخراج دست جمعی دانشجویان معترض دانشگاه علوم اجتماعی از خوابگاه، تشکل‌های دانشجویی گزارش دادند که یک دانشجوی دختر در دانشگاه یزد در پی فشار روانی وارد شده در کمیته انضباطی و تهدیدات رئیس دانشگاه به بیمارستان منتقل شده است.
پروانه وحید منش گزارش میداد. اما برگردیم به تهران. اسامی ساختمان‌های ناایمن در این شهر منتشر شده. مدت هاست درباره مسئله ساختمان‌های ناایمن داره صحبت میشه. از بعد از فرو ریختن پاساژ پلاسکو میتونیم بگیم که این مسئله خیلی مورد توجه بیشتری قرار گرفت. همکنون 93 ساختمان در پایتخت از نظر اطفای حریق ناایمن تشخیص داده شدن. همکارم کیانوش فرید با ماست. کیانوش بهت سلام میکنم و فکر میکنم اول یک نگاهی بکنیم به آنچه که در مورد این گزارش تاکنون منتشر شده، اسامی این ساختمان ها. اونطوری که من دقت کردم دیدم که برخی از این ساختمان ها حتی ساختمان های دولتی هستند و ساختمان هایی هستند که میشه گفت با حیات شهروندان در پایتخت هم ارتباط مستقیمی دارن.
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. دوست میگی واقعیتش اینه که ما به دنبال فشارها و هشدارهای پی در پی به ویژه سازمان آتش نشانی، یه سری از مسئولان و کارشناسان با همه سکوت و انکاری که آقای زاکانی به عنوان شهردار تهران در این مدت داشت، به هر حال امروز یک لیستی، نه همش، لیستی رو ما منتشر امروز باش روبرو شدیم که 93 ساختمون رو ازش نام برده. جالبه همونطور که تو میگی از بیمارستان رسول اکرم اسمش هست که ما میدونیم بزرگترین مرکز بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی ایرانه، بیمارستان سینا. هر کدوم اینا 700-800 تخت دارن، هر کدوم از اینها در واقع بخش های عادی و ویژه دارن، یعنی هزاران بیمار در روز یا کسانی که اونجا بستری هستن اونجا میرن میان، پزشک، پرستار و بیمار، تا بگیر تا بازارچه سنتی سرسرخان. همتون روی خیلی از اینا در واقع پشتش دولت هست. به ویژه ما اینجا صحبت از در واقع فاجعه دیگه ای داره میشه به عنوان فاجعه دهشتناکتر، گندتر از بیروت. سخن از داستان انبار نفت شهران هست، جایی که سال 1153 ساخته شده. اون موقع اون مرحله اصلا اونجا مسکونی نبوده. الان صحبت از این میکنن خود مقامات که یک بمب هیدروژنی در داخل شهر دور تا دورش پر از خونه است و در واقع کوچه خیابونهایی که اصلا اگر اتفاقی در این بیفته آتش نشانی نمیتونه به داده کسی برسه. در واقع آن چه که ما میتونیم تصویر کنیم از تهران، یک نمایی داریم از بافت شهر تهران و تاب‌آوری‌هاش و ساختمون‌هایی که هر کدوم به بالقوه میتونن به قول تو یا پلاسکو باشن یا متروپول باشن.
نکته اساسی اصلا میتونیم بگیم کیانوش اینه که من خاطرم میاد در ایران که بودم یکی از مقام‌های مسئول روزگاری درباره منطقه 12 تهران از اصطلاح آب لمبو استفاده کرد، به این معنا که میتونه فرونشست بکنه منطقه 12 به دلیل نهرهای آبی که اون منطقه داره. ولی جدای از این، حالا ما داریم نگاهی میکنیم به اطفای حریق، میبینیم که خوابگاه‌های دانشجویی هم جزش هست و صحبت از این هست که پرونده قضایی تشکیل شده برای این ساختمان‌ها. سابقه این پرونده‌های قضایی رو که نگاه بکنیم، حتی برگردیم به پلاسکو، اگر خیلی کوتاه بخوای یک جمع‌بندی کنی به چه شکلی پیش رفته؟
ببین، واقعیتش اینه که این داستان بعد از پلاسکو پروندهش باز شد. این همه اینا تو شرایطی بود که بارها و بارها مسئولین سازمان آتش نشانی اومدن صحبت کردن، حداقل از 3000 ساختمون این صحبت رو کرد آتش نشانی، گفت حالا بخشی از اینا کم خطرن، بخشش پر خطرن، حتی پیش بینیش تا 50000 تا بود. اما بارها و بارها گفت ما نمیتونیم حتی ورود کنیم، اجازه نداریم اسم این ساختمون ها رو ببریم. در کنار این شرایطی بود که ما بحث و جدل ها در این میان بالا بود، اختلاف ها میون سازمان آتش نشانی، سازمان مهندسی، شهرداری ها، وزارت راه، شهرسازی، دادستانی، همه اینها اجازه نمیداد اصلا این پرونده باز بشه. باز میشد، بسته میشد. محمد جعفر منتظری تیر ماه 1401 عملا به عنوان دادستان کل کشور گفت اصلا به این حوزه ورود نکنید، مصلحت نیست، دارید به التهاب جامعه دامن میزنید. آقای زاکانی میدونه، خودش میگه اگر من لیست ساختمون ها رو بدم بسیاری از افراد از تهران خارج میشه، از تهران خالی از سکنه میشه، اما میگه پرونده رو من میخوام که بسته بشه. به هر حال قصه درازیست این داستان،
حتما باید بهش بپردازیم بهش.
آره، فرصت ما رو به پایانه در واقع به هر حال بارقه امیدیست که یک بخشی از اینها به هر حال لیستش عنوان شده.
کیانوش فرید همکارم، سپاسگزارم و نگاهی به وضعیت ساختمان های نایمن در تهران پایتخت ایران داشتیم. اما بریم به سمت روسیه، از روسیه به چین سفری کنیم همراه با آنا رایسکایا همکارم که نگاهی کرده به سفر کم سابقه نخست وزیر روسیه به چین و صحبتهایی که صراحتاً از این حکایت میکنه که افزایش فشار غرب باعث تقویت روابط مسکو و پکن شده.
میخائیل میشوستین طی نخستین سفر رسمی خود به چین در سمت نخست وزیر روسیه با رئیس جمهور چین، نخست وزیر این کشور و رئیس بانک توسعه کشورهای بریکس در پکن دیدار کرد. سخنرانی در مجمع تجاری دو جانبه در شانگهای نیز به عنوان یکی از مهمترین برنامه های نخست وزیر روسیه طی سفر به چین ذکر شده. این سفر به دعوت شی جی پینگ انجام می شود که دو ماه پیش تنها چند روز پس از صدور قرار بازداشت ولادیمیر پوتین از سوی دیوان کیفری بین المللی با رئیس جمهور روسیه در مسکو دیدار و بر گسترش هرچی بیشتر روابط دو جانبه تاکید کرده بود. میخائیل میشوستین چهارشنبه طی دیدار با رئیس جمهور چین به گفته وی سلام گرم ولادیمیر پوتین را به شی جی پینگ رساند و طی مذاکره با لی کیانگ نخست وزیر چین اعلام کرد روابط دو جانبه به سطحی بی‌سابقه ارتقا یافته. او با اشاره به این که همسویی هرچی بیشتر دو کشور ناشی از مقابله با چالش‌های مشترک مرتبط با نوسانی‌های بین‌المللی و فشار تحریم‌های غیرقانونی غرب است، ابراز اطمینان کرد در اتحاد با یکدیگر تلاش‌ها برای تقویت همگرایی همه جانبه و روابط راهبردی روسیه و چین ادامه دار باشد.
Еще сильнее укрепить всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие России и Китая.
نخست وزیر روسیه اعلام کرد طی 10 سال اخیر چین شریک اصلی تجاری روسیه بوده و به تازگی روسیه به رتبه 7 در میان شرکای اصلی تجاری چین ارتقا یافته. او تشریح کرد سال گذشته تجارت دو جانبه 190 میلیارد دلار بود و با در نظر گرفتن رشد قابل توجه در 3 ماه اول سال جاری پیش بینی می شود تا پایان 2023 به 200 میلیارد دلار برسد. روسیه در 3 ماه اول سال جاری میلادی روزانه حدود 2 میلیون بشکه نفت به چین فروخته و با سبقت از عربستان سعودی بزرگترین فروشنده نفت به چین شده. همزمان گزارش ها هاکیست بهای نفت صادراتی روسیه به چین حدود 30% ارزانتر از برنت است. هرچند روسیه پس از آغاز جنگ علیه اوکراین آمار تجارت بین المللی خود را منتشر نمی کند، اما از گزارش گمرک چین پیداست در 3 ماه اول سال جاری صادرات روسیه به چین 30% افزایش یافته و به حدود 30 میلیارد دلار رسید. صادرات چین به روسیه 1.5 برابر شده و حدود 25 میلیارد دلار است. چین خود را در جنگ روسیه علیه اوکراین بی‌طرف می‌داند، اما نه تنها این جنگ را محکوم نکرده که همواره حامی مسکو در عرصه بین‌المللی بوده. از اسناد لو رفته پنتاگون برمی‌آید چین ارسال تسلیحات به روسیه را بررسی می‌کند و مقامات اوکراینی می‌گویند از تجهیزات نظامی که روسیه در حال حاضر علیه اوکراین استفاده میکند پیداست بسیاری از آنها در چین تولید شده. در یک سال و نیم گذشته مقامات چینی بیش از 30 بار با همتایان روس خود و 5 بار با همتایان اوکراینیشان دیدار یا تلفنی گفتگو کردند. 14 ماه طول کشید تا شی جی پینگ با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تلفنی گفتگو کند. در پی این تماس تلفنی، لی هوی به عنوان فرستاده ویژه چین برای پایان جنگ روسیه و اوکراین منصوب شد. او پس از دیدار از کیف در سفر به کشورهای اروپایی به سر می برد و از اینجا عازم مسکو خواهد شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
لحظه به لحظه به پایان مجله خبری و تحلیلی نیمروزی رادیو فردا نزدیک میشیم، اما پیش از اینکه این مجله رو به پایان ببریم، جای خوبیه برای شنیدن آخرین های ورزشی و همراه شدن با سعید پیرمحمویی در ادامه.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. تیم ملی کشتی آلیش زنان ایران در بخش آزاد با کسب 2 طلا و 2 نقره قهرمان آسیا شد. ام البنین محسنی و ریحانه گیلانی به مدال طلا دست پیدا کردند. رقیه محمود آبادی و عزت قربانی ثانی هم مدال نقره به دست آوردند. علاوه بر این سپیده بابایی و سحر غنیزاده هم چهارم شدند. در رده بندی تیمی ایران با 230 امتیاز قهرمان شد. ازبکستان با 215 امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و قرقیزستان هم عنوان سومی رو به دست آورد. زنان کشتی آلیش ایران دیروز در بخش کلاسیک هم 4 نقره و 2 برنز قهرمان آسیا شده بودند. تیم فوتبال استقلال خوزستان بعد از 4 سال به لیگ برتر فوتبال ایران برگشت. هفته پایانی رقابت‌های لیگ دسته اول دیشب در شرایطی برگزار شد که تکلیف دومین تیم صعود کننده به هفته پایانی کشیده شده بود. تیم‌های استقلال خوزستان، فجر سپاسی و سایپا مدعی صعود بودند، اما استقلال خوزستان در روزی که از حمایت هواداران فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان هم برخوردار بود، جشن صعود گرفت. استقلال خوزستان در ورزشگاه قدیر اهواز با 5 گل مقابل آرمان گوهر به برتری رسید و با 57 امتیاز به لیگ برتر صعود کرد. پیش از این هم شمس آذر قزوین در فاصله 5 هفته به پایان رقابت‌های لیگ 1 قهرمانیش در این رقابت‌ها مسجل شده بود و به عنوان تیم اول به لیگ برتر صعود کرده بود. مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال ایران از امروز آغاز میشه. در اولین بازی نیمه نهایی استقلال از ساعت 18:30 دقیقه در ورزشگاه آزادی میزبان نساجی مازندرانه. استقلال در حالی که در رقابتی تنگاتنگ در نهایت لیگ برتر رو به پرسپولیس واگذار کرد، حالا مقابل قهرمان سال گذشته جام حذفی قرار میگیره. ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال معتقده نساجی تیم سازمان یافته ایه و باید با آرامش مقابل این تیم بازی کنن.
فینال حذفی برسن ولی امیدوارم با اون شرایط و کیفیتی که 2 بازی قبلی داشتیم بتونیم به کارمون ادامه بدیم تا جایی که در کوتاه‌ترین زمانی که ممکنه گل بزنیم. مقابل نساجی این خیلی مهمه که بتونیم زودتر گل بزنیم و بعدش بتونیم بازی خوب داشته باشیم.
دیگر بازی نیمه نهایی رو هم فردا پرسپولیس و هوادار برگزار میکنن. بریم به فوتبال اروپا. قسمت‌هایی از استادیوم تیم فوتبال والنسیا پس از توهین‌های نژادپرستانه بعضی از هواداران این تیم به وینیسیوس بازیکن برزیلی رئال مادرید در بازی یکشنبه شب این تیم بسته شد. 3 نفر هم در همین رابطه دستگیر شدند. همچنین باشگاه والنسیا 45000 یورو جریمه شده. فدراسیون فوتبال اسپانیا هم اعلام کرده کارت قرمز وینیسیوس جونیور که دقیقه 97 بازی مقابل والنسیا دریافت کرد، بخشیده شده. بازیکن 22 ساله که بارها با توهین‌های نژادپرستانه روبرو شده، مورد حمایت اهالی دنیای فوتبال قرار گرفته. پیش از بازی بارسلونا و وایادولید و سلتا ویگو و جیرونا، بازیکنان و مسئولان برگزاری مسابقات پلاکاردی علیه نژادپرستی که روی آن نوشته شده بود نژادپرستان جایی در فوتبال ندارند، در دست داشتند. هاکان دمیر سرمربی جدید تیم ملی بسکتبال ایران بامداد امروز وارد تهران شد. سرمربی مشهور اهل ترکیه که قراره در جام جهانی و بازی‌های آسیایی هدایت ایران رو بر عهده داشته باشه، در اولین گام فردا به آمل سفر می‌کنه تا بازی فینال دوم لیگ برتر بسکتبال ایران بین تیم‌های شهرداری گرگان و کاله مازندران رو از نزدیک تماشا کنه. نوشاد عالمیان ملی پوش تنیس روی میز ایران به مرحله 1/16 مسابقات قهرمانی جهان راه یافت. عالمیان در یک بازی حساس مقابل جاناتان گروز از دانمارک قرار گرفت و در ابتدا از حریف پیش افتاد. بعد بازی به تساوی کشیده شد و در نهایت نماینده ایران 4-3 به برتری رسید و راهی دور بعد شد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
سپاسگزارم از یکایک شمایی که همراهی کردید ما رو در مجله نیمروزی. ادامه بحث‌هایی رو که در اینجا شنیدید میتونید در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا پی بگیرید و همچنین به وبسایت رادیو فردا سری بزنید و مطالب تازه رو اونجا مطالعه کنید. @فرداگرام هم راهیه برای ارتباط با رسانه خودتون رادیو فردا. در ادامه روز خوبی در انتظارتون باشه.